بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سومین اشکالی که بر واجب معلق مطرح شده، اشکالی است که مرحوم نائینی طرح کردند و مبتنی بر این اشکال واجب معلق رو محال دونستند. مرحوم آقای نائینی یک اصطلاحی داره و که خیلی از مباحث مختلف خودش رو مبتنی بر او میکنه. خاطرتون باشه سابقا گفته بودیم، میگفتند متعلق و موضوع. ایشون اون چیزی که باید شما انجام بدید اسمش رو میذاره متعلق، هر چیزی غیر از اون رو بهش گفت موضوع. مثلا الان به شما میگن که یجب علیک یحرم علیک شرب الخمر، لا تشرب الخمر. شرب میشه متعلق، شما نباید انجام. هر چیزی غیر از اون میشه موضوع. مثلا خمر موضوعه، خود مکلف که باید این کارو بکنه موضوعه. ایشون مبتنی بر این مسئله میگه همیشه برای اینکه یه حکمی بیاد باید موضوع این حکم حاصل باشه تا حکم بیاد. مادامی که موضوع حاصل نباشه حکم نمیاد. مثلا به شما میگه واجب است برای شما سلام کردن به مؤمن، متعلق سلامه، شما باید ایجادش کنی. اما هر چی غیر او میشه موضوع. مؤمن، وجود مؤمن در عالم خارج موضوعه. بعد ایشون میگه مادامی که مؤمنی در عالم نباشه حکمی نمیاد. هر چیزی که موضوع حکم قرار گرفت، این قبل از اینکه حکم فعلیت پیدا بکنه، این موضوع لابد و ان یتحقق، باید محقق شد. به این بیان مرحوم آقای نائینی دیگه نگاه بکنید، مادامی که موضوع نیامده حکم نیست. یکی از موضوعاتم وقت. اگر شما گفتید حج در ذی‌الحجه، مادامی که ذی‌الحجه محقق نشده حج محقق نمیشه، وجوب نمیاد. این قاعده کلیه است که مرحوم آقای نائینی بهش اتکا میکنه. میگه مثل هر موضوع دیگری، چطور تا موضوع نباشه حکم نمیاد. مثال عامیانه سادهش، خب اول برادریت رو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. ثبت العرش ثم انقش. اینجا هم همینه، میگه شما مادامی که موضوع نباشه حکم نمیاد. اصلا به طور کلی در همه قضایای حقیقی اینجوری. برای فهم بهتر عبارت ایشون یه اصطلاح دیگه هم که آقای ناینی خیلی بهش اتکا داره بحث قضیه حقیقی است. قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه از مواردی است که در اصول ما تقریبا از همین دوره مرحوم آقای ناینی پررنگ وارد شده، اصلش مال منطقه. قضیه خارجیه در رابطه با موضوعاتی سخن میگه که بالفعل در خارج الان موجوده. مثلا من اگه میگم قومی ها شیعن، یعنی دارم راجع به اونایی میگم که الان در قوم هستند، اونایی که الان متحقق الوجودند. به من میگید آقا غذا چی داریم؟ میگم برو تو آشپزخونه غذاش سالمه، وردا بخور. الان غذایی که الان تو آشپزخونه است رو میگم سالمه. قضایای حقیقی اون قضایایی هن که موضوعشون متحقق الوجود نیستن بلکه مفروض الوجودن. مفروض الوجودن، لذا مفروض الوجود سوا اون کانه که الان متحقق باشن ام نباشن. هر وقت این موضوع اومد حکم میاد. لذا نگاه کنیم قضایایی که من الان اگه گفتم قومی ها شیعن، این قضیه نمیتونه قضیه حقیقیه باشه. چرا؟ چون ممکنه 200 سال دیگه تو قومی عده‌ای پیدا بشن شیعه نباشه. من نمیخوام بگم هر قومی که مفروض الوجود است شیعه است. نمیخوام بگم در گذشته تاریخ هر چه قومی بوده شیعه بوده. قبل اسلام خب بوده قومی بودن و شیعه نبود. ولی وقتی میگم انسان لازم الاکرامه، این در رابطه با چیه؟ هر جا هر انسانی در هر موقعیتی پیدا شد لازم الاکرام. کرمنا بنی آدم، دارم میگم ما بنی آدم رو در هر موقعی از ازل تا ابد به دنیا اومدن تکریم کردیم. خب در قضایای خارجیه شما در رابطه با موضوعاتی حرف میزنید که بالفعل هستند. در قضایای حقیقی در رابطه با موضوعاتی حرف میزنید که اگه فرض وجود پیدا کردن وجود پیدا میکنه. مرحوم آقای ناینی میگه در قضایای حقیقی اینو بدانید، در قضایای حقیقی حتما و حتما باید موضوع محقق شه تا حکم بیاد. وقتی من به شما میگم واجب است نجاست را از لباست بزدایی، این نجاست موضوعه. اول باید نجاستی پدید بیاید تا شما بزدایی. اگه نجاستی پدید آمد وجوب زدودن نیست. حالا ایشون میگه وقتی به شما میگن حج در ایام تشریق، حج به جابیار در ایام ماه ذوالحجه، اون 3-4 روز معهود، این موضوعه. باید اول اون ایام بیاد تا حکم بیاد. خب مادامی که اون ایام نیامده حکم نمیاد، مثل همه قضایای حقیقیه دیگه. عبارت آینانی ببینیم، تندم بخونیم. فعلا ان امتناع الواجب المعلق في الاحکام الشرعیه التي تكون على نهج قضایای حقیقیه به مکان من الوضوء قد واضح به اسلام جلال التوهم فيه. اصلا نباید توهم بکنید نه هم در قضایای خارجی ممکنه یکی بیا توهم بکنه که میگیم چرا، اگرچه اونجا نمیشه. و این کان الحق فی ذالک ایزن فی ذالک نه قضای خارجی هم، اما امتناعش در قضای حقیقیه. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقیه بودن یه قضیه، فلان معنا کون القضیه حقیقیه و اخذ العنوان المعلحوظ، اون عنوان مرآت مصادیق مفروضه. یعنی ما وقتی میگیم نجاست را به زدا، میخوام بگم اون که رو لباست میاد از عنوان نجاست، دارم عنوان رو مرآت قرینه قرار میدم، شاهد قرار میدم، آینه قرار میدم برای اینکه اون نجاست روی لباس تو رو بهش اشاره کنم. خب اخذ عنوان مرآت برای مصادیقی است که المفروض وجودها موضوعا للحکم، فیکون کل حکم مشروط به وجود موضوع، با هم به همه بند و بیل و قیودی که داره. فرقی هم نمی کنه که حکم از موقتات باشه یا غیر موقتات. قایتش اینه که در موقتات یکون للموضوع قید آخری، یه قید دیگه هم داره، سوا قیود المعتبر فی موضوعات الاحکام. چطور در بقیه موضوعات شما میگید که یجب علیک اطعام المساکین؟ یک، باید مسکینی در عالم باشه، تا مسکین نیاد وجوبی نمیاد. دو، در شخص شمام که موضوع هستی باید موضوعیت تحقق پیدا کنه. موضوعیت شمای مکلف که تحقق پیدا میکنه، عقل، بلوغ، قدرت، علم. یه قید دیگه هم هست، وقت هم باید تحقق پیدا کنه. پس در موقتات موضوع باید قید دیگه ای هم داشته باشه، عقل و قدرت و غیر ذالک، که حالا یکشم اصلا تحقق خود موضوعه، باید مسکینی در عالم باشه. بعد بگیم خب پس چیه این؟ میگه این انشاء شده، اما فعلیت که وجوب باشه وقتی میاد که زمان پدید آمد. و هذه القضیه انشاءها انما یکون ازلیا و فعلیتها انما تکون به وجود الموضوع خارجن. این زیرش خط بکشید در جبش حرف داریم. و هین ازن یم بقیان یسأل ممن قال بالواجب المعلق ایو خصوصیه به نسبه الالوقت، چرا وقت تو اینقدر براش خصوصیت قائل میشید؟ حیث قلت به تقدم الوجوب علی، شما در مورد وقت میگید وجوب قبل از این موضوع میاد، وجوب الان واجب استقبالیه. ولم تقل فی ذلک فی سایر القیود، در بقیه قیود نمیگید. یعنی که ان ایشون میگه واجب معلق هم مثل واجب مشروطه، فرقی نمی کنه. واجب مشروط مگه همه نمی گفتید وجوب بعد از تحقق قیده؟ خب واجب معلق هم همینه بگید. فکیف لم تقل به فعلیت الوجوب قبل وجود سایر القیود، مثل بلوغ و استطاعت، و قلت بها قبل وجود الوقت، ما همشون اینه که همشون قید موضوع هست، والموضوع مادامی که به قند و بیلش به قیودش محقق نشده باشه حکم نمیاد. ما اشتراک الکل فی اخذه قیدن للموضوع. ولیت شعری ما الفرق بین الاستطاع فی الحج والوقت فی الصوم، چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ حیث کان الوجوب الحج مشروط به حیث لا وجوب قبلها، و کان وجوب الصوم غیر مشروط. وجوب صوم مثالش چیه؟ مثالش اینه که میگن از اول شب وجوب میاد، وقتش اذان صبحه، لذا شما قبل اذان صبح باید مقدماتش رو فراهم بکنی. یعنی مثلا اگر طرف محتلمه باید غسل کنه، قبلش چون وجوب اومده. لذا میگه چطور در صوم میگید وجوب از اول شب واجب استقبالیه، در حج میگی نه مادامی که استطاعت نیامده وجوب نیست، به حیث یتقدم الوجوب علی فجر، ولی در اونجا نیست. بعد میگن فان کان ملاک اشتراط وجوب حج به استطاعت، اینه که قیدیت استطاعت برای موضوعه و موضوع اخذها مفروضه الوجوب وجود، این خوف فلا یمکن ان یتقدم الوجوب علیها و الا یلزم الخلف. اینو میگید اگه ملاکتون اینه، میگید این چون قید موضوعه، مادامی که موضوع نیامده حکم نمیاد، فالوقت عیزم کذالک، وقتم همینجوره، وقتم قید موضوعه، مادامی که وقت نیامده باید وجوب نیاد، فانه قد اخذ قیدا للموضوع. بل تازه تو وقت اوزه. چرا؟ چون در مابقی ممکنه ما بگیم که آقا حالا فرض کنیم تو مستطیع هستی، اما وقت فرضی نیست، وقت نمیدونی، فرض کنیم الان مثلا نصف شبه، لانه لا یمکن الا اخذ و مفروض الوجود، نمیتونی بگی آقا الان هست، باید بگی اگه شد. در مستطیع من میگم آقا خب فرض میکنم الان تو مستطیع، امر بهت میکنم، اما وقت رو نمیتونیم بگیم، باید وقت خودش بگیم. لانه او امر غیر اختیاری ینشا من حرکت الفلک ولا یمکن الا اخذ و مفروض الوجود، یعنی هر وقت آمد حکم میاد. لانه او امر غیر اختیاری دوباره تکرار شده، ینشا من حرکت الفلک ولا یمکن ان تتعلق به اراده الفاعل من وجود من وجود. وقد عرفت، شما فهمیدی هر قید اختیاری باید مفروض الوجود اخذ بشه و یقع فوق دائرت طلب، یعنی نمیتونه طلب به او تعلق بگیره. فوق دائرت طلب یعنی چیزای غیر اختیاری نمیتونه شاره بگه اونا رو به جا بیار، باید بگه اگه شد تو این کار رو بکن. هر قیدی که بود اگر غیر اختیاری بود ما نمیتونیم بهش امر بکنیم. من میتونم بگم مثلا فرض کنید اگر باران آمد شما این کار رو بکن، اگه زلزله آمد نماز آیات بخون، اون باید مفروض الوجود باشه. و یکون تکلیف به نسبه الیه مشروطن لا محاله و الا یلزم تکلیف عاجز. اگه نه من باید بگم الان نماز بخون نماز آیات، چون برو زلزله رو بیار. خب زلزله این نمیاد، تو که نمیتونی زلزله رو بیاری، نسبت به آوردن زلزله عاجزی و الا یلزم تکلیف عاجز. حاضا به خلاف استطاعت، چون استطاعت رو میتونم بگم برو مستطیع شو، آخر انقدر گدایی کن پول گیر بیاری، و اینها من الامور الاختیاری. پس اگرم در استطاعت بشه، چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره شارع میتونه بگه آقا تو انقدر زور بزن که این کار بشه، در بقیه نمیشه. حاضا تمام. بعدشون میگه این مسئله رو فکر نکنی مسئله پیچیده است، این مسئله در قضایای حقیقیه که روشنه، در قضایای خارجی هم همینه. قضای خارجی مشخصن الان دارم به شما میگم، میگم آقای زید شما پاشو برو این کارو بکن. میگه اینجا وقتی که راجع به فرد حرف میزنی، اگه قید رو بر موضوع آوردی، اون قید لزوم اتباع نداره. اون قید چیه؟ اون قید مفروض الوجوده. به چه معنا؟ به این معنا که اون قید تا نیامده حکم نمیاد. و اما دعوا امکانی فی القضای الخارجی یا به قضای گیزن، اینم نمیشه. بل برهان امتناع شامل میشه هر دو مقام رو بر نسق واحد. چرا؟ چون اونجا هم همینه، وقتی به شما میگه سل فی المسجد الکوفه عند طلوع الفجر، من به شما میگم در مسجد کوفه وقت اذان صبح نماز بخون، این مفروض الوجود گرفته طلوع فجر رو. ولا یمکن ان لا یأخذ کذلک، امکان نداره جور دیگه ای بگیره. چرا؟ چون در حوزه اختیار تو نیست. و بعد اخذ این مفروض الوجود لا یمکن ان یتقدم التکلیف علی، نمیتونه تکلیف براش متقدم بشه. چرا؟ چون وقتی مفروض الوجوده لازم یا تکلیف محال و الا یلزم ما تقدم من المحال. در مورد وقت که قطعا همین جوره. چرا؟ به خاطر اینکه خب شما که نمیتونی بری فجر رو زودتر بیاری، که فجر دست تو نیست. فکما ان تکلیف یکون مشروطن به مجیء زید عند قوله لو جاءک زید فاکرمه، فکذلک یکون التکلیف یکون مشروطن به طلوع الفجر عند قوله صل فی المسجد عند طلوع الفجر. این در حقیقت داره میگه وقت طلوع فجر نماز بخونه. و برهان الاشتراطی جمی واحد و انه لابد من اخذ الغید مفروض الوجود اذا کان الغید غیر اختیاری للمکلم. تمام. ببینیم حرف آقای نائینی رو تو برگمون ننوشتیم، می نویسیم. حرف آقای نائینی رو این نکته دقیق داره در قضای خارجیه. ایشون میگه نگاه کن، قضیه خارجیه به نسبت به وقت خارجیه نیست. حرفش اینه، میگه به نسبت به وقت این قضیه خارجیه نیست، فکر میکنید خارجیه است، به نسبت به بقیه چیزا خارجیه است. نکته ای که آقای نائینی میتونیم رو ازش یاد بگیریم ولو اینکه به صراحت نفرموده اینه، میگه نگاه کنید یه قضیه ممکنه به نسبت به بعض از قیودش خارجیه باشه، به نسبت به بعضی از قیودش حقیقیه، ذهنیه. نه چطور در اطلاق و تقیید اینو میگفتیم؟ ما در اطلاق و تقیید این حرف رو میزنیم. مثلا من به شما میگم آقا حضرت عالی پولو میخوایی؟ شما میگی بله. به نسبت به این که پولو برنج شمال باشه یا خارجی باشه، درجه یک باشه درجه دو، مطلقی فرقی برات نمیکنه. اما میگی آقا من برام مهمه که برنج آبکش باشه، به نسبت به یه قیدش مطلقه، به نسبت به یه قید دیگه مغایر. اینجا میشون میگه قضیه خارجیه و حقیقیه به نسبت به افراد میتونه حقیقیه بشه خارجیه. یعنی من به شما میگم آقای زید تو پاشو برو این کارو بکن، که میشه خارجیه نسبت به شخص تو. یا میگم قومی هایی که الان هستن این کارو بکنن، که این قضیه میشه مربوط به خارجیه الان قومی ها. وقتی خطاب به شخص شما بشه اصطلاحش باید بگیم شخصیه، اما حالا اونم میتونیم به نوعی ببریمش تحت عنوان خارجیه. وقتی عنوانی رو قرار میدیم و این عنوان موجودات بالفعل هستن، اینا میشن خارجیه. ولی همین آقای نائینی حرفش تهش اینه، این تمایزش درست نیست، تهش اینه که وقت هر وقت قید شد قضیه حقیقی است به نسبت به غیر. وقت هر وقت چیزی را شارع وقت یا غیر شارع وقت قرار دادند، این حتما به نسبت به این قید حقیقی است. چی؟ بله اونم باشه، میشه مفروض الوجودی که محقق شده. بله اونم بازم مفروض الوجود. خب در مورد فرمایش ایشون حضرت امام یه پاسخ طول و تفصیلی دارن. اصل پاسخ امام به آقای نائینی اینه که آقای نائینی شما مسئله رو اشتباه رفتید. اگر بخوایم عبارت رو بیان بکنیم، میگه شما یک چیزایی که مربوط به متعلق بوده رو مربوط به موضوع گرفتی. خاطرتون باشه در بحث واجب مشروط وقتی میخوندیم یه بحثی بود که اساساً شرط چند نوعه، به تعبیر آقای آخوند و مرحوم شیخ انصاری میگفت لبن، یعنی ما اصلا کاری نداریم که چگونه گفته میشه. فعل واقع شروط دو دستن. امام میگفتن آقا فعل واقع شروط دو دستن، بقیه هم میگفتن اما امام اینو بهتر میگفتن. یک سری شروط اگر نباشند این شیء اساساً دارای مصلحت نیست و لذا اساساً این شیء مطلوب نیست. اما یک سری شروط بود و نبودشون در پیدایش مصلحت دخیل نیست، بلکه در وجود دادن به مصلحت دخیله. می گفتن اینها محصل مصلحتند به خلاف برخی که موجد مصلحتند. مثال ساده بزنم. شما اگر مریض نشی اصلا قرص خوردن مصلحت نداره، یعنی همینجوری قرص خوردن مصلحت نداره اصلا. اگر مریض نباشی قرص خوردن مصلحت نداره، مادامی خوردن قرص مصلحت داره که مریض شی. بعضن هم اصلا مریض شدن دوست نداری، نمیخوایی هم بشی صد سال سیاه. حالا اگه شدی دیگه حالا باید بخوری. اگر گرسنه نشی اصلا غذا خوردن مطلوب نیست، لذا وقتی آدم سیره حتی نمیتونه نگاش بکنه، بعضا بعدش هم میاد. بخلاف یه جاهایی که اون کار مطلوبه، شما همین الان که اینجا نشستی بستنی خوردن برات مطلوبه، منتها خب بستنی و چیکار کنه پول بدی. خرید کردن شرط اینه که تو مالک بستنیشی بتونی بخوری. پس برخی از شروط اگه نباشن اصلا مصلحت نمیاد، برخی از شروط مصلحت موجوده، این مصلحت رو به وجود میارن، اگه نباشن مصلحت خارجیت پیدا نمیکنه. یک سری از شروط به تعبیر امام این بود، یک سری از شروط میان این شیء ما رو دارای مصلحت میکنن، یک سری از شروط مصلحت موجود در شیء رو به خارج میارن، محقق میکنن. حالا بله دیگه، بذار شرط میشه، میشه به این معنا به این بیانه دیگه. خب اصلا بحثمون هم تو مقدمه واجب به همین جهته دیگه. لذا امام میگفتن این که بعضی چیزا شرط هیئت باشند یا شرط ماده، الله وقتکی نیست که تو بگی عشقم کشید ماده بگیرم، عشقم کشید هیئت. یه فعل واقعی داره، یک واقعیتی داره. اگر واقعا یک شی خودش مصلحت داره، منتها این شرط، شرط اینه که این مصلحت رو شما دسترسی بهش پیدا بکنی. نماز واقعا مصلحت داره، منتها وضو نگیری دسترسی بهش پیدا نمی‌کنی. اینا میشن شروط ماده. اگر یک شی خودش مصلحت نداره، این شرط اگه نباشه اصلا این مصلحت نداره، اصلا اگه مستطیع نباشی حج مصلحت نداره، این میشه شرط هیئت. امام اینجا به آقای ناینی میگه آقای ناینی شما بین اینا ببخشید خلط کردید، مسئله براتون قاطی شد. شما همه شروط کعن یتیکه ریختی تو ظرف چی؟ هیئت. همه رو گفتی مادامی که شرط نباشه وجوبی نیست. نه، بعضی از این شروط شروط ماده. یعنی چی؟ یعنی وجوب هست، برو شرط محقق کن. این که وقت رو میگی، وقت همیشه مادامی که وقت نباشه وجوب نیست، یعنی وقت رو که هم از اول یه تیکه شرط هیئت گرفتی. اینجور نیست، شرط وقت ممکنه شرط هیئت بشه، ممکنه شرط ماده بشه. ببینید کنه داستان فردا ادامه میده.